بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 319 سطر 11. و درجة الثالثة استقامتون به ترک رؤیت الاستقامه و بالغیبت ان تطلب الاستقامه به شهود اقامت الحق و تقویمه از رسمه. بحثمون در استقامت بود و اینکه استقامت دارای 3 درجه است. درجه اول و دومش رو بیان کردیم، حالا میخوام درجه سوم رو توضیح بدیم. انسان در طول مدتی که داره سلوک میکنه استقامت داره، یعنی مواظبه که آنچه وظیفش هست در این مرحله انجام بده و موانع رو رد کنه. یه جا وظیفه مثلا عبادت کردن داره طبق ظواهر شرعی، یه جا وظیفه داره که عقیدش رو اصلاح کنه و مثلا فقط متوجه خدا باشه. در تمام مسیر بالاخره دارای یه وظایفی هست، این در انجام اون وظایف استقامت میکنه. در درجه یک و دو این استقامت رو انجام میده، در درجه سوم هم استقامت داره، منتها استقامت به این صورت که متوجه میشه که خودش نیست که دارد استقامت میکند، خدا به او قوام داده که موفق به استقامت شده، لذا استقامت رو از خودش نمیبینه بلکه از مقوم خودش که خداست میبینه. از این بالاتر اصلا نمیبینه که داره استقامت میکنه، رؤیت استقامت رو ترک میکنه. ایشون میفهمد که ترک این استقامت به این است که داره مشاهده میکنه که خداوند است که او رو اقامه کرد و موفق به استقامت. استقامتش دنباله اقامت خداست، چون خدا او رو اقامه کرد اون داره استقامه میکنه، بنابراین برای خودش هیچ سهمی تو این استقامت قائل نیست. خب حالا این سوال مطرح میشه که آیا این شخص احتیاج به استقامت ندارد؟ به همین جهت داره ترک میکنه رؤیت استقامت رو چون احتیاج نداره؟ میفهمد نه، بی نیاز از استقامت نیست، باید استقامت انجام بده. از این جهت بی نیازه که داره میگه زیر بغل من خدا گرفته و اوست که مرا به سمت استقامت موفق کرده، از این جهت بی نیاز از استقامته، نه از جهات دیگه، لذا حق نداره استقامت رو ترک کنه. استقامت رو ترک نمی کنه، ولی چون میبیند که خدا توفیق استقامت داده، نه فقط توفیق بلکه حتی خدا اقامه کرده او را، در چنین حالتی ترک می کند رؤیت استقامت رو. پس ترک رؤیت از این جهت است که خدا رو مقوم این استقامت یافته، نه از این جهت که از استقامت بی نیاز شده باشه. احتیاج به استقامت داره، تا اون آخر باید استقامت کنه. حالا ایشون در اینجا بیان نکرده، حتی بعد از اینم که به درجه عالی عرفان رسید و از جمله سالکین بیرون آمد، رفت جزء واصلین شد، باز هم احتیاج به استقامت داره، زیرا اگر استقامت نکنه احتمال انحرافش همون وقت هم هست. این مطلب خود شارح مصنف در گذشته گفته بودن که هیچ وقت سالک بی نیاز از استقامت نمیشه، حتی واصل هم بشه بی نیاز از استقامت نمیشه، چون همیشه در مقابلش موانع وجود دارن. یکی از موانع خود شیطانه که او وسوسه رو رها نمی کنه. پس باید استقامت کنه تا لب گور. صفحه 319 است این سطر 11. و درجه تو سالس استقامتون، درجه سوم از درجات استقامت، استقامت مهم نیست ابن سینا نه کاشانی میفرماد که تنوین استقامتون برای تعظیمه، یعنی میخواد بگه استقامت استقامت عظیمیه، استقامت استقامت مهمیه. این درجه سوم استقامت استقامت مهمیه که از اون دو درجه قبلی اهمیتش بیشتره. چطوری این استقامت مهم انجام میگیره؟ به ترک، یعنی به سبب ترک رویت استقامت، که این استقامت مهم از این طریق انجام میشه که انسان رویت نکند استقامتش را. یعنی ابتداعا استقامت رو میبینه ولی میگه مال من نیست، باید به جایی برسه که اصلا به خودش نسبت نده استقامت رو، برای خودش نبینه تا نوبت برسه به این که از خودش نفی کنه. از اول استقامت از خودش نبینه که بعدن تعارف کنه بگه مال من نیست. به ترک رویت الاستقامه، این استقامت مهمی که درجه سوم استقامت، حاصل می شود به سبب اینکه ترک کند رویت استقامت رو. و بلغیبت ان تطلب الاستقامه، تطلب به معنای جستجوی پی در پیه، نه یه جستجوی معمولی بلکه جستجوی پی در پی. این شخص تا وقتی سالک بود، تا وقتی به درجه سوم نرسیده بود، هی استقامت رو طلب میکرد، پی در پی هم طلب میکرد، به طوری که لحظه این استقامت از دستش فوت نشه. پس دائما داشت طلب استقامت میکرد. حالا ایشون میگه از اون تطلب و جستجوی پیاپی غایب بشه، نه که جستجو نکنه، یعنی چنان وضعی پیدا کند که این جستجو رو نبینه، یعنی این چنین فکر کنه که خدا داره یه کاری رو انجام میده و من قابل اون کارم، هیچ سهمی در فاعلیت ندارم. اینطوری باید تصور کنه، فاعلیت خودش رو نبینه، فقط قابلیت رو ببینه. غیبت کند از تطلب استقامت، یعنی این جستجوی پی در پی رو دیگه نبینه، اصلا نگه من هستم که استقامت کنم میکنم، بگه خداوند است که مثلا به تعبیر من زیر بغل منو گرفته و منو داره توی این مسیر میبره و من تقریبا هیچ کارم، با قدرت او دارم کار انجام میدم. خب چطوری غایب شود از تطلب، چطوری ترک کند رویت رو؟ گفتیم استقامت عظیمی که درجه سوم استقامت به حساب میاد به سبب ترک رویت و به سبب این غیبته. خب چجوری این رویت ترک بشه؟ چطوری من از اون تطلب غایب بشم و نبینم اون تطلب رو؟ به شهود اقامت الحق. به شهود متعلق به ترک است و متعلق به غیبت است. ترک کند و غیبت پیدا کند به چنین وسیله‌ای که شهود کند که حق است داره او رو اقامه می کند، نه این است که دارد استقامت می کند، بلکه حق داره او رو اقامت می کند. و تقویمهی، حق اقامت کرده، حق قوام داده و اوست که داره استقامت رو برای من میاره و من جز قبول نقش دیگری ندارم، در فعالیت هیچ ورودی نکردم. اینطوری باید ببینه اقامت الحق به شهود، نه که فکر کند حق داره اقامش میکنه، بلکه شهود کند این اقامه رو، یعنی براش چنان واضح باشه که اگر یک ساعت دو ساعت هم بشینیم خلاف بهش حرف بزنیم باور نکنه. به شهود اقامت الحق و تقویمهی از دست ما. شهر می فهمد از تنوین در استقامه لتعظیم است. درجه ثالثه استقامت مهمیست، استقامت بزرگیست. ای استقامتون عظیمتون لا یکتنه کنهوها، اینقدر این استقامت بزرگه که آدم به عظمت این استقامت پی نمی بره، کنهو باطن این استقامت رو نمی یابد. خب پیداست اگر فعل خودش بود کنهشو میافت، این فلفل دیگری است که نمیتونه کنشو بیابه. وحیه یعنی این استقامت عظیم حاصل میشود به ترک رؤیت استقامت، یعنی استقامتی که داره انجام میشه نبینه، یا خودش رو فاعل این استقامت نبینه. فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي السَّيْرِ كَانَ الْاِسْتِقَامَةُ مِيزَانُ قَسْتِهِ. ببینید سالک با قصد کارش شروع میکنه، یعنی اولین قدمی که تو مسیر سلوک میذاره قصد کرده. انسان قصد میکنه که بیاد بشه سالک و قصدم میکنه که تا آخر بر این قصدش بماند، یعنی قصدش رو استمرار بده. استقامت میزان این قصده، یعنی من توی این مسیر مراجعه میکنم به استقامتم. اگه دیدم استقامتم کم شده میفهمم که قصدم داره آسیب میبینه. اگه استقامتم مساویه میفهمم که آسیب نمیبینه ولی پیشرفتی ندارم. باید ببینم استقامتم زیاد شده، اون وقت با این میزان میفهمم که این قصدم هنوز کارایی داره. پس این استقامت میزان قصد منه، یعنی به توسط این میزان میتونم بفهمم که قصدم الان در چه حدی از اعتبار و ارزش هست. خب این میزان قصد، این میزان قصد رو باید دائما همراه خودش داشته باشه، حتی در مراحل بالا هم. اما این میزان قصد رو نباید ببینه، نباید ببینه یعنی ازش استفاده نکنه، نه منظور این نیست. نباید ببینه یعنی نباید از خودش ببینه. همونطور که عرض کردم عبارت خوبی بود، رسا بود، که خودش رو در فاعل استقامت هیچ دخالت نده، بگه من فقط قابل استقامتم، همه کار خداست، خداست که داره این نعمت استقامت رو دائما به من افاضه میکنه. فکان محتاجن الاستقامه، فکانه تفریه بر میزان قصد بودنه. اگر استقامت میزان قصد این سالکه، پس این سالک محتاج به استقامت هست، نمیتونه استقامت رو ترک کنه، رؤیت استقامت رو ترک کنه، نه خود استقامت رو. فاذا بلغ المقصد، وقتی به مقصد میرسه یعنی واصل میشه، سلوکش تموم میشه، خب خدا رو شهود میکنه، چون مقصدش هم همین بوده، مقصدش هم شهود خدا و فنای فالله بوده. حالا که میره به مقصد میرسه، چنان غرق مشاهده مقصد میشود که استقامت رو نمیبینه. و اگر هم یه وقتی توجهش به استقامت افتاد، میفهمه که اون مقصد داره استقامت رو برای اینجور میکنه. البته عرض کردم به حدی میرسه که اصلا استقامت رو کنار، استقامت رو رؤیت نمی کنه. نه فقط رؤیت کنه که قابل استقامته، اصل استقامت هم رؤیت نمی کنه، فقط تمام توجهش به خدا، به سمت خداست. فاذا بلغ المقصد شهد المقصود، که خداوند است، و زهل عن الاستقامت، زهل این غفلت، غفلت می کنه. و لهذا قال، به همین جهت است که مصنف گفت و بلغیبت ان تطلب الاستقامه. ملاحظه کنید شارح بیان کرد که استقامت یه امریست که ادامه دارد، چون میزان قصده و باید ادامه پیدا کنه. پس سالک دائما در حین تطلبه، تطلب یعنی جستجوی پیاپی، داره جستجوی پیاپی میکند این استقامت رو، یعنی دائما مواظبه که این استقامت تکرار بشه. ولی وقتی که شهود میکند حق رو، از این تطلب غیبت میکند، یعنی دیگه در پی مقصود است نه در پی استقامت. میزان رو دیگه نمیبینه، مشهود رو میبینه، که به خاطر دیدن اون مشهود این استقامت رو داشت دنبال میکرد. لأنه قد استغنا عنها، استغنا لعنه، یعنی این کسی که به مشهود رسیده، این کسی که به مشهود رسیده قد سغنو از استقامت، چون استقامت وسیله رسوندن او به مقصود بود. حالا که به مقصود رسید دیگه احتیاجی به این واسطه نداره، لذا بی نیاز شده از استقامت و از تطلب این استقامت، بی نیاز شده به شهود المقصود. حالا الان خودش میگه، ببینید، گفت بی نیاز میشه از استقامت، الان گفت بی نیاز میشه از استقامت به ترک به شهود مقصود، چون مقصود رو داره مشاهده میکنه دیگه بی نیاز از استقامت. خب وقتی بگیم بی نیاز از استقامت، یعنی میتونه استقامت رو ترک کنه، در حالی که مراد ما این نیست که این آدم استقامت ترک کنه. لذا شارح بلا فاصله میگه لا من کل وجهن، من کل وجهن بی نیاز نمیشه، یعنی از اصل استقامت بی نیاز نمیشه، بلکه بی نیازیش از این جهت است که میگه خداوند است که این استقامت رو داره اقامه میکنه، نه من استقامت رو کنار بذارم، استقامت از خودش نمیبینه. پس استقنا به این معناست که من فاعل استقامت نیستم، نه استقنا به این معنا باشد که من احتیاج به استقامت ندارم پس استقامت رو تک کنه. لعنه او قد استقنا از استقامت و از تطلب استقامت، یعنی پی در پی جستجو کردن، استقنا پیدا شده به خاطر شهود مقصود. خب استقلاش چجوره؟ لا من کل بچ، لا من کل بچ رو من متعلق گرفتم به استقنا، متعلق نگیرید به شهود، یعنی استقنا من کل بچه نیست، بل من حیث اقامتهی ایاه، ضمیر اقامتهی برمیگرده به مقصود، ضمیر ایاه برمیگرده به سالک. بی نیازم از استقامت به خاطر این که خدا داره استقامت رو انجام میده و من قبول میکنم، دیگه لازم نیست من بر خودم فشار بیارم، طلب پی در پی کنم تا استقامت حاصل بشه. استقامت خدا حاضر و آماده به من داره میده، او داره اقامت میکنه که این استقامت بر من داره حاصل میشه و من همونطور که هستم فقط قابل استقامتم، نه فاعل. بل من حیث و اقامتی، یا از این جهت بی نیاز می شود از استقامت که خداوند دارد اقامه می کند این سالک رو، پس خداوند داره استقامت حاضر و آماده رو در اختیار او قرار می ده. لذا دیگه من بی نیازم، بی نیازم یعنی همین، چون کسی دیگه داره کار انجام می ده دیگه لازم نیست من فشاری بر خودم وارد کنم، نه که من این استقامت رو ترک کنم، استقامت رو داشته باشم ولی نگم من دارم، بگم من گرفتم. فإنه اذا شهد ان الحق هو المقيم اياه، فإنه یعنی سالک، اگر مشاهده کند که حق داره اقامه میکند این سالک رو، اقامه میکند به توسط نور قیومیتش و به عبارت دیگر به خاطر امداد اسم قیوم، ابدا یعنی اولی که سلوک شروع کردم به وسط سلوک رسیدم، حالا که به آخر سلوک رسیدم مقصد رو شهود کردم، ابدا قیوم است که منو به این توفیق رسونده و استقامت رو برای من درست کرده. ابدا یعنی هم در طول، در شروع سلوک، هم در طول سلوک، هم بعد از سلوک و حین وصول. خداوند است که اقامه کرده است این سالک رو و امداد اسم القیوم ابدا ایاهو، اسم قیوم دائما ایاهو، یعنی این سالک رو داره امداد میکنه و تقویم هیله دائما داره اقامه میکند این سالک رو. خب این انقطاع جواب ازاست. فعین نهوی این سالک وقتی این رو مشاهده کند که حق داره اقامه میکنه، نه خود سالک داره استقامت میکنه. اگر اینو مشاهده کنه، انقطع نظر هو عن استقامتهی و قاب عنها، قطع میشود توجهش از استقامت و غایب میشود از استقامت، دیگه استقامت جلو چشمش نیست، لذا از این استقامت غایب میشه. یعنی استقامت غایب شده که از چشمه این رفته. خب پس اصلا استقامت رو نمیبینه، تا چه برسه از به طلب استقامت. وقتی استقامت رو نمیبینه، اصلا ذهنش منعطف به سمت استقامت نمیشه، پیداست که استقامت هم طلب نمیکنه. یعنی طلب رو نمیبینه و الا در باطن طلبش هست، یعنی لیاقتش برای استقامت هست. منتها این چنین نیست که دست و پا بزنه. خداوندی که توفیق بهش داده، این همه راه رو طی کرده، الان استقامت رو بهش هدیه میده و این هم مییابد که همه کار خداست. پس نه استقامت رو میبیند و نه جستجو کردن استقامت رو میبیند و دنبال میکند. خب شخصی که به این حد برسه، درجه سوم استقامت رو واجد شده، یعنی به آخرین درجه استقامت نائل شده. خب حالا از این منزل که منزل استقامت بود میگذریم به بحث در منزل بعدی که باب توکل میپردازیم. مصنف بعد از این که آیه قرآن رو ذکر میکنه که دعوش در تمام این منزل ها همین بود که هر منزلی رو مصدر میکرد به آیه مناسب، بعد از اینکه آیه رو ذکر میکنه توکل رو توضیح میده. بعد این صفت رو یک بار درباره عوام ملاحظه میکنه، یک بار درباره خواص. که عوام با این صفت چطوری برخورد میکنن، خواص با این صفت چطوری برخورد میکنن، اینو توضیح میده. بعد از این توضیح سه درجه برای توکل درست میکنه که اونو حالا باید به ترتیب بعدن بخونیم. پس سه تا مطلب تو اینجا گفته میشه. اول تفسیر توکلی، دوم این صفت برای عوام چگونه است، برای خواص چگونه است، یعنی عوام چطوری باش برخورد میکنن، خواص چگونه برخورد میکنن. سومین مطلب هم ذکر درجات توکلی. توکل معناش روشنه، یعنی واگذار کردن امور به خدا. واگذار کردن دو جوره، یکی این که انسان به طور کلی دست از امری که مورد توکل بکشه و بگه خدا اینو داره انجام میده، احتیاج به این نیست که من کوچکترین اقدامی بکنم، کاملا کنار بنشینه و منتظر بشه که خداوند اون امری رو که این آدم در موردش توکل کرده انجام بده. این یه فرضه. یه فرض اینه که نه، خودش اقدامات لازم رو انجام بده، ولی در آخر نظرش این باشد که کار به خدا واگذار شده و خداست که دارد این کار رو انجام میدهد. میفهمه توکل این دومیه، اون اولی نیست. اون اولی بیکار شدن است، نه توکل. اون کامل کنار بکشه و بگه همه کارا رو خود خدا میکنه، این بیکار شدن است، تنبلی کردن است، زیر از زیر وظیفه شانه خالی کردن است، که کار مذمومیه. توکل این نیست. توکل اینه که خودش اقدام بکنه ولی بگوید که خدا دارد کار رو انجام میدهد، بنابراین من مقدمات رو انجام میدم تا لایق بشم که خداوند این کار رو به آخر برسونه. حالا آخری که خود خدا صلاح میدونه، آخر این ولی یا آخر اون ولی، یا قطعش کنه یا به نتیجه کامل برسونه. خب این تفسیر توکله. حالا این توکل برای عوام چه تأثیری دارد، برای خواص چه تأثیری دارد. ایشون میفهمد برای عوام سخت‌ترین کاره، برای خواص آسان‌ترین کاره. چرا برای عوام سخته؟ عوام دنبال اسبابه و سبب اصلی رو که خداست نمیبینه. شخص عامی میگه که مثلا فرض کن من میخوام یه خونه بخرم، این احتیاج دارد به این که مالی کسب کنه و احتیاج به این دارد که اقدام کنم و خونه بخرم. خب الان ملاحظه کنید، امری که مورد توکل خرید خونه است، این عوام فکر میکنه که اسباب منتهی میشود به خرید، لذا دنبال اسباب میگه. بهش بگن این اسباب رو بذار کنار، خدا برای جور میکنه. یه دفعه تو ذهنش خطور میکنه اگه من اقدام نکنم چطوری درست میشه، من باید اقدام کنم. البته عرض کردیم باید اقدامو بکنه، ولی اصلا توجه به این سببی نداشته باشه. نگه این اقدام من کاری کرد، نگه اون کسب پول کاری کرد، نگه دوندگی من و اون دلالی که واسطه شد برای خرید خونه برای من کاری انجام دادن، همه رو بگه خدا کرد. پس توکل منش تنبلی نیست، ولی این شخص که الان عامیه، این همه امیدش به اسبابه. اگر تأثیر اسباب نباشد او معتقد است که نمیرسه، لذا براش خیلی سخته که بهش بگن اسباب رو رها کن. حالا این درجات پایین توکل بود من توضیح دادم، یه درجه بالا هم داره. میگن یکی از عرفا در رو پل فرات توی شهر کوفه ایستاده بود، از عرفای معاصره، یعنی ما ندیدیمش ولی قبل از ما بوده، یعنی خیلی زمانش دور نیست. من شاید داستان تعریف کنم، شما اسمشم تو ذهنتون بیاد، حتی اسمش خود من میدونم، در لزومی نداره گفته بشه. ایشون روی پل سد فرات ایستاده بود تو کوفه، آب می آمد زیر این سد می غلطید و بعد عبور می شد می رفت. اون غلط آب خیلی وحشتناک بود و انسان اینطور به نظرش می رسید که اگه تو این قسمت بیفته دیگه نجاتی امکان نداره، چنان آب رو می چرخونه می بره تشون زیر خفش می کنه. دیدین دیگه بعضی اوقات دادم قسمت از آب میبینه یقین میکنه که تو این قسمت کسی بیفته دیگه بیرون نمیاد. اینم یه همچی حالتی برش پیش آمد. من نه که عارف بود، حالا یا سالک بود یا عارف بود، این من نمیدونم در زمان سلوکش بوده یا زمان عرفانش بوده، حالا بالاخره در این مسیر بوده. به نظرش میرسه که خب تو که باید توکل کنی، بنابراین نباید بترسی. با لباس خودش از بالا پرت میکنه تو همون قسمتی که آب طغیان داشته، توکلن علالله. خب اسبابی الان وجود نداره، نه نجات غریق اونجا هست، نه تنابی هست که این بگیره، نه قایقی هست که بده سوارش بشه، ولی هیچ کدوم از این اسباب نگاه نکرد، یعنی یقین داشت که اسبابی نیست، در اینا خودش انداخت. خب آبم غلطوندش، بردش زیر، آوردش رو، یه در شرف خفگی قرار گرفته بود، از همه چی مایوس شد. بعد در همون حال یه مشت محکمی آمد رو سرش خورد و صدای فحاشی عرب رو شنید، دید که یکی گرفتتش کتکش میزنه، با همین وزم آوردش به ساحل. این عرب دید که این آدم عمدن خودش انداخت، اول تصمیم گرفت کارش نداشته باشه، بعد دیگه دلش رحم آمد، رفت اینا نجاتش داد. خب اینا اسباب یعنی خدا در واقع نجات داد، یه چنین سببی رو جور کرد تو دلش انداخت. اون عرب از اول تصمیم داشت که این خفه بشه، چرا اندر خودش انداخته، پس باید خفه بشه. بعد دلش زیر و رو میشه، میبینه نجاتش میده. اسبابی که اصلا تو ذهن این شخص عارف نبوده به کار میان و اینو نجاتش میدن. خب الان ملاحظه کنید، حالا شما به یه نفر غیر عارف بگید این کار رو انجام بده، اول دور تا دور میگرده آیا نجات غریقی هست، تنابی هست، کشتی و قایقی هست. وقتی ببینی هیچی نیست اقدام نمی کنه. حالا بهش بگی توکل کن خودتو بنداز، این سخت‌ترین کارشه. پس توکل برای عوام خیلی سخته، علت سخت بودنش هم همینه که این عامی تمام نظرش به اسبابه و اگه بخواد توکل کنه معناش اینه که اسبابو کنار بذاره و پیش او خیلی شاقه که اسبابو کنار بذاره. اما پیش خواص، خواص تمام کارها رو، سبب همه کارها رو، همه رو از خدا میبینه. حتی اگه تنابم وجود داشته باشه و خدا اراده نکنه این آدم غرق خواهد شد. حتی اگه نجات غریقم باشه و خدا اراده نکنه این غرق میشه. خب وقتی چنین میبینه، عارف این چنین میبینه، دیگه نگرانی نداره، توکل بهش آسونه. میگه من چه کار انجام نمیدم، همه کار رو خدا داره انجام میده. بنابراین وقتی کاری دست من نیست دیگه من نگران چی باشم؟ برای خیلی آسونه. این که عرض کردم اگه تمام اسباب در کار باشن و خدا اراده نکنه باز هم این شخص غرق خواهد شد. یاد یه داستانی افتادم که از بستگان ما تعریف میکرد، میگفت تو بغداد کنار رود دجله نشسته بودیم غذا میخوردیم، دیدیم که آب داره یه جنازه رو میاره. یکی از ما پرید این جنازه رو گرفت، آوردیمش بیرون، دیگه نه جنازه نشده، یه ذره رمق داره، افتاده بوده توی این رود، نتونسته بیاد بیرون. دیگه تقریبا آخرین رمقاش بود که ما رسید. ما بالاخره اون کاری که بلد بودیم انجام دادیم تا این سرحال شد. بهش گفتیم بیا با ما غذا بخور، نشست غذا خورد. بعد رفت دستشو بشوره، بهش گفتیم مواظب باش دوباره نیفتی. گفت نه نمیافتم، این دفعه دیگه حواسم جمعه. رفت دستشو بشوره و ما میدیدیمش، دستشو شست، لیس خود رفت تو. باز پریدیم که بگیریمش، تمام این طرف اون طرف رو زدیم، آخر پیداش نشدیم. فهمیدیم این روزی داشته یه بار دیگه غذا بخوره، بلا باید میمرده، یه روزی از دنیا داشته، اون روزی رو باید میخورده. خدا این نجاتش داده، روزی رو خورده، دیگه بعد بردتش. حالا این اسباب وجود داشتن، اسبابای قوی هم بودن، اما هیچ کار نتونستن بکنه. اونجا چه سبب کار نمیکنه. بنابراین عارف اینا رو میدونه، میدونه که اونجا که خدا بخواد انجام میشه، اونجا که نخواد انجام نمیشه. سبب و اینها همه بهانه اند. بنابراین براش خیلی راحته که از سبب صرف نظر کنه، بگه اون اراده اصلی رو من طالبم، به سبب کاری ندارم. پس برای عوام توکل سخته چون دل بریدن از اسباب، و برای خواص توکل آسانه چون اونها اصلا سبب رو از اول اعتبار برش قائل نیستند. تمام چیزها رو خود خدا میدونن، چون برای سبب اعتباری قائل نیستند. بنابراین نگران این نیستن که حالا سبب هست یا نیست. باب توکل. قال الله تعالی و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. امر فتوکلوا به همه است. اگر شما ایمان به خدا دارید بر خدا توکل کنید. به همه داره دستور میده، چه به اون کسانی که توکل براشون سخته، چه به اون کسانی که توکل براشون آسونه. به اونایی که توکل براشون سخته دستور میده که توکل کنید تا بعدن بفهمید که اسباب دست شما نیست، همه دست خداست، وقت توکلی که براتون سخته بشه آسون. ات توکل کلت الامر کله الى مالکهی. عبارت قشنگه، کله با کلهو از نظر کتابت شبیه همند، و مصنف داره از هر دو عبارت استفاده میکنه، از هر دو کلمه استفاده میکنه کنار هم. توکل واگذار کردن امری است که متعلق توکل شده، کلهی الی مالکه، تمام اون امر رو به مالک اون امر که خداست واگذار کردن، تمام رو واگذار کردن، نه اینکه بگم قسمتی رو من انجام بدم قسمت بعدی رو او، بلکه تمام رو واگذار کنم، یعنی هیچی از خودم نبینم، هیچ اثری از خودم یا از اسباب نبینم، کار رو به مالک اون امر واگذار کنم. و تعویل علا وکالتی، وکالت کار وکیله، محل وکیل و کار وکیل و هر دو رو میگن وکالت. تعویل علا وکالتی یعنی اعتماد کنم بر اون کاری که وکیل داره انجام میده، اعتماد به کار خودم نداشته باشم، اعتمادم بر کار وکیل باشه. و هوه، این تفسیر توکل بود. حالا میخوام این صفت رو که توکله یه بار برای عوام ثابت کنی، یه بار برای خواص ثابت کنی، ببینیم عکس العمل عوام و خواص در مورد این صفت چیست. و هو من اسعب منازل العامه علیهم، علیه متعلق به اسعبه، سخت‌ترین منزل بر عامه این توکل است. هو این توکل دشوارترین منزل است، علیهم یعنی علی العامه، بر افراد عوام سخت‌ترین منزله، چون اسباب رو باید نبینند و با ندیدن اسباب خودشون رو میبینند که در مشکل میفتند. وقت بهشون بگیم سبب رو قطع کن، خودت تو مشکل بنداز، این خیلی برای سخته. و او هست سبول اندل خاصه، اوها هم داریم، بعدن خود اشاره میگه اوهنده، اوها یا اوهن، هر دوش درسته، اوهن و اوها به معنی سسترین، سسترین در اینجا معنی آسانترین، آسانترین راه هست این درخواسته، چون خواسته اصلا مشاهده میکنن که کسی فاعل نیست، نه خودشون فاعلن نه اسباب فاعلن، همه کار دست خداست، لذابرشون خیلی آسونه که از اسباب صرف نظر کنه، چون اصلا از اول اسباب فاعل نمیدونن، همونطور که خودشون فاعل نمیدونن. لأن الحق تعالی این صفت هست برای اوحسب الاندل خاصه، برای اسعب علال آمه توضیحی نیورده. لأن الحق تعالی قد وکلال امور کلها الى نفسهی، خداوند تمام امور رو به خودش واگذار کرده، چه این امری که مورد توکل میخواد واقع بشه چه امور دیگر، همه امور دست خداست. و آیس العالم ان ملک شیء منها، مایوس کرده کل موجودات عالم را از این که مالک شیء منها یعنی من الامور باشند، هیچ کدام مالک امری از امور نیستند و در نتیجه هیچ کدام قدرت بر انجام ندارند، تمام امرها در تسلط خدا هستند و ملک خدا هستند و خدا داره انجام میده. خب وقتی که عارف چنین چیزی داره میبینه اصلا برای اسباب دیگه ارزش قائل نیست، لذا خیلی راحت از اسباب دل میکنه و نسبت به اسباب بیتوجه میشه. و توکل هم یعنی همین، پس توکل برای او خیلی آسون میشه. انما کان توکل اصعب منازل العامه، سخت‌ترین منزلی که عوام طی می‌کنند منزل توکل است. لأنهم قد احتجبوا بالاسباب، به سبب رؤیت اسباب محجوب شدند از دیدن فاعل واقعی، فاعل واقعی که خدا رو نمی‌بینند. چرا؟ چون اسباب اونها رو در حجاب برده، اونها به خاطر رؤیت اسباب محجوب شدند از دیدن فاعل واقعی، لذا فکر میکنن اسباب فاعله. توکل میگه از اسباب دست بردار، او فکر میکنه میگه از فاعل دست بردار، یعنی تمام کسانی که میتونن این کارو برات انجام بدن همه رو کنار بذار. خب براش سخته، چون اون فاعل واقعی رو که نمیبینه، این فاعلای به خیال خودش رو داره میبینه. بعدم بهش میگن دست از این اسباب بردار، یعنی چی؟ یعنی از اون خواستت دست بکش. اون فکر میکنه یعنی از خواستت دست بکش، نمیدونه فاعل دیگری داره اون خواسته رو انجام میده، لذا توکل بهش سخته. لأنهم قد احتجبوا بالاسباب، یعنی محجوب شدند از دیدن فاعل حقیقی که خداست، محجوب شدند بالاسباب، یعنی به سبب رؤیت اسباب. چرا اینا؟ چون نفسشون رو دوست دارن، عوام نفسش رو دوست داره، خواسته های نفسش را هم که مربوطه به نفس دوست داره، و میبینه این اسبابن که میتونن نفس او رو حفظ کنن و خواسته های او رو انجام بدن، لذا اعتماد کامل میکنه بر اسباب، غافل است از این که این اسباب کاری نیستند. تو اگر خودت رو دوست داری، خواسته ها تو دوست داری، باید به فاعل واقعی تکیه کنی، نه به این فاعل های ظاهری و خیالی. لمحبت هم، یعنی عوام محبت دارن خودشون رو، و محبت دارن موافقات خودشون رو که عبارت از مشتهیات و خواسته هاست. خواسته ها رو محبت دارن چون موافق طبعشونه، دلشون میخواد این خواسته انجام بشه. فتعلقو، خب وقتی خواسته رو دوست دارن، میخوان به سمت اون خواسته برسن، دنبال اسبابی میگردن که این خواسته رو برشون هموار کنه، لذا میرن سراغ اسباب. حالا که اسباب رو پیدا کرده، اون امید یا برش حاصل شده که به مقصودش و به خواستش برسه، حالا بهش میگن دست از این اسباب بردار، برش سخته دیگه. فتعلقو به ما تحصل بهی من الاسباب، من الاسباب بل اموال بیان ماست. فتعلقو یعنی چنگ میزنند، نه که محبت به خواسته هاشون دارن و فکر میکنن که اسباب و اموال است که این خواسته ها رو به اونها عاید میکنه، لذا چنگ میزنن به ما، یعنی به اسباب و اموالی که تحصل و این موافقات بهی. ضمیر تحصل و برمیگرده موافقات، ضمیر بهی هم برمیگرده به مایی کنایه از اسباب و امواله. چنگ میزنن به اسباب و اموالی که پیش خودشون خیال میکنن این موافقاتشون با این اسباب اول حاصل میشه. لأن المال مادت شهوات، مال ماده شهواته، ماده شهوات یعنی تمام خواسته ها به وسیله این مال انجام میشه. مال ماده است که صورت خواسته ها روش میاد. دقت کنید تعبیر جالبیه، همیشه ماده میاد تا صورت رو بپذیره، صورتی که اون نهایت تو ماده میاد و در ماده میشینه. حالا این هم خواسته خودش رو تو مال داره میبینه، یعنی میگه این مال من ماده است که اگر جلو رفت صورت خواسته من در این مال مینشیند و من به خواسته خودم میرسم، یعنی اون صورت حادث میشه تو این ماده و این ماده محدث اون صورته و محل اون صورته. حالا محدث هم نگیم، بگیم محل اون صورته. اگر اون صورت مطلوب توست، پس این ماده رو ببر که اون مطلوب رو قبول کنه و او تو به مطلوبت برسی. لأن المال ما تو شد بود. فمالو الیها، یعنی این عوام مل کردن به این اسباب و اموال، چون همه چیزشون رو در این اسباب و اموال دیدن. و زر روبه ها، فمالو الیها و زر روبه ها، زر روبه ها یعنی ضرر کردند به این اموال، یعنی با این عقیده به ضرر افتادند. میشه زر روبه ها رو اینجور دیگه معنا کرد، یعنی فکر کردند که این مال است که باعث رسیدن به خواسته یا باعث ضرر پیدا کردن می شود، یعنی نفع و ضررشون تو این مال. البته این خود خلاف ظاهر این معنی دوم چه گفتن. فهم، اینها از چون نفسشون رو وابسته به این اسباب می دونند، خواستشون رو وابسته به این اسباب می دونند، اگر بهشون بگیم به این اسباب اعتماد نکنید، می ترسن که خودشون از بین برن، همچنین می ترسن که خواستشون به دستشون نرسه. لذا برشون سخته. فهم یخافون من تلف نفوس ان ترک الاسباب، اگر اسباب حفظ نفوس رو ترک بکنن میترسن که نفسشون از دست بره. مثل همین که عرض کردم که خودشو انداخت تو آب، خب این ترک اسباب کرد ولی نترسید از این که از بین بره. عوام چرا میترسند؟ فلا یو اولون علی الله، چون اعتمادشون بر اسبابه دیگه اعتماد بر خدا نمی کنند. و اگه کسی بهشون بگه اعتماد بر خدا کنید برشون سخت میاد. معللین، تازه توجیه هم می کنن حرف کار خودشون رو. معللین به عقول هم المشوبت بالوهم، تعلیل میارن، علت میارن به اون عقولی که مشوبه به وهمه و مخلوطه به وهمه. عقل خالص هم نیست، اگه عقل خالص بود که می فهمید باید اعتماد بر خدا کند. عقل مشوب با وهمه، این عقل مشوبشون داره بهشون برشون توجیه میکنه که خدا به ما عقل داده که از خطر خودمون رو محافظت کنیم و برای رسیدن به مقاصدمون از این اسباب بهره بگیریم. اینجوری برای خودشون دلیل میارن و با این دلیل اعتمادشون رو به اسباب تقویت میکنند و در نتیجه توکل رو برای خودشون دشوار میسازند. فلا یا اولون علی الله، در حالی که برای این تأویل نکردن، برای این اعتماد نکردن، تعلیل میکنن، علت میارن، توجیه میکنن به عقول مشوبه ببرن. توجیهشون اینه: ان الله اعطانا العقل والقوه والقدره، خدا به ما عقل داد که فکر کنیم چه کار کنیم، قوت و قدرت هم داد که اون کار رو عملی کنیم. بنابراین جا نداره که من از عقلم استفاده نکنم، از قدرتم استفاده نکنم، میره سراغ اسباب. حالا اگه بهش گفتن از عقلت استفاده نکن، از قدرتت استفاده نکن، بذار خدا کارو برات درست میکنه، این باور نمیکنه، خیلی برش سخت میاد. فلا یقوی ایمانهم ان یعارض اوهامهم، ایمانشون اینقدر محکم نیست که قدرت داشته باشد در مقابل اوهامشون بایسته و معارضه کنه. این وهمی که الان براشون پدید آمده چنان قوی تسخیرشون کرده که نمیتونن تصمیم مخالف بگیرن. ایمان قوی هم ندارن که این وهمو پاک کنن، این وهم میمونه و اونها ناچار میشن که به دستور این وهم عمل کنن. ولا یعلمون ان الامر ليس بایدیهم، اینو نمیدونن که حالا عقل داری، قدرت هم داری، ولی نهایت کار که دست تو نیست. چه بسا که تو اقدام کردی، قدرتت هم به کار گرفتی ولی به نتیجه مطلوبت نرسیدی. و چه بسا که غفلت کردی از قدرتت ولی دیدی کار جلوت آماده شد. پس کار دست تو نیست، خیال میکنی دست توست. نمیخواد جبر رو بگه، میخواد بگه نتیجه کار دست ما نیست، ولی اقداماتش چرا ما اقدام میکنیم؟ ولا یعلمون ان الامر ليس بایدیهم، ولا یعلمون انه لا تأثیر لقدرهم، قدرتاشون تأثیر نداره. فیحسبون که خدا کار رو به اینها واگذار کرده، یعنی به این عوام. عوام فکر میکنن که کار دست خودشونه، لذا اگه بهشون بگی این کار رو انجام نده به نظرشون میرسه که به مطلوبشون نمیرسند. فلزاره کانه این توکل از اب علیه منی دشوارترین منزل برای این عوام. اما خاصه میدونن که کار همش دست خداست. حتی خدا به اشرف خاصه که پیغمبر ماست خطاب کرده که لیس لک من الامر شیئون، هیچی دست تو نیست. اگر به افضل خاص خدا چنین خطابی کرده باشه دیگه وضع بقیه که پایین تر از پیغمبرم روشنه. اگر دست پیغمبر هیچی نیست، دست بقیه که به طریق الله هیچی نیست. بنابراین اینو خاصه باید بیابن که همه چی دست خداست و هیچی دست خودشون نیست. اون وقت خیلی راحت تن میدن به توکل، چون پیش اونها توکل این نیست که دست از اسباب بکش. اونا اصلا اسباب نمیدونن، برای اسباب اهمیتی قائل نیستند. سبب رو فقط خدا میدونه و اعتمادشون هم بر خداست. اگه بهشون بگیم دست از خدا بکش، برشون سخته، چون میدونن سبب اونه. بهشون بگیم دست از اسباب بکش، نگران نیستن، میگن اسباب کاری نیستن، حالا من دست کشیدم یا نکشیدم فرقی نمیکنه. و عمل خاصه فینهم قد علم، یقینن علم یقینی دارن، نه علمی که توش یه ذره شک باشه، علم یقینی دارن که ان الامر کله لله، تمام کار دست خداست. بلکه اشرف الناس و اکمل الناس مخاطب است به قول خداوند که فرمود لیس لک من الامر شیئون. اگر اشرف الناس این چنین خطابی دارد، فکفه به ادون الناس و اضعف الناس. دیگه چه رسد به ادون و اضعف، که اگر دست اون، اگر کار دست اون بالا بالایی که پیغمبری نیست، کار دست این پایینی هم به طریقه نیست. و ازا لم یکن امورهم به ایدیهم، امور این خاصه اگر طبق اعتقادشون به دستشون نیست، و کان الملک به اسرهی له، تمام ملک هم مال خداست، فایو شیء یکلون الالله و یسلمونه الیه، چه چیزی رو میخوان به خدا واگذار کنن و تسلیم خدا کنن؟ اصلا چیزی ندارن که بخوان واگذار به خدا کنن. اون کار اصلا از اصل مال خداست، مال تو نیست که بخوای واگذار کنی، تو فاعلش نیستی، اون سبب فاعلش نیست که بخوام واگذارش کنیم به خدا. از اول اون کار کار خداست. توجه میکنید ایه رو دارم استفهامی میخونم. چه چیزی رو میخوای به خدا واگذار کنی؟ مگه چیزی دست تو هست که واگذارش کنی؟ مگه کاری در اختیار تو هست که بخواب واگذار کنی؟ نه در اختیار تو، نه در اختیار سبب، در اختیار هیچ کس هیچ کاری نیست، همش دست خداست. پس از اول مال اونه، نه مال توی که تو واگذارش میکنی. فعیش این یکلون الالله و یسلمونه الالله، و فی عیش این قرار میدن خدا را وکیل خودشون. آخه شخص باید مالک یه چیزی باشه تا وکیل تو اون مالک وکیل قرار بده. تو که مالک یه چیزی نیستی، وقت میخواه خدا رو وکیل قرار بده، خدا خودش مالکه. فکان توکل از اف و صبر انده هم، یعنی انده خواسته، ضعیفترین و آسانترین راه توکل. چرا؟ چون میدونن که کار دست خودشون نیست که بخوام واگذار به خدا بکنه. وقتی توکل میکنه میگه من اون امری که واقع شده دارم ملاحظه میکنم، امر واقعی اینه که کار دست خداست، اینو دارم ملاحظه میکنه. نه اینکه بگم کار اون طرفیه، من با توکل میخوام بیارمش این بر، بلکه واقعا اینه که کار از اول این بر هست و من دارم این بر میبینمش. اینجا من هر دو ایه رو استفهامی گرفتم، که مصحح کتاب هم استفهامی گرفته، علامت استفهام گذاشته، که توضیح هم دادم استفهامی معنی خوبیه. چه چیزی رو واگذار میکنی به خدا؟ یعنی مگه از اول واگذار به خدا نبوده که تو لا واگذار میکنی؟ مگه تو مالش بودی که داری وکیل میگیری؟ اون اصلا مالش. خب این خیلی روشنه که استفهامی باشه. اگر ایه رو معنی عام کنیم، هر چیزی را و در هر چیزی، بازم معنی میشه. این کسانی که خاصه هستند، هر چیزی رو که واگذار کنن به خدا و در هر چیزی که خدا رو وکیل قرار بدن، توکل براشون از افسوبول است. این ایوم شعیو شرطیه، فکان و توکل میشه جواب. اینجور هم به بارتی میشه معنی کرد که استفهامی نگیرید. یعنی هر چیزی که واگذار رو به خدا کنن و در هر چیزی که خدا رو وکیل قرار بدن، توکل کردن و توکل براشون در اون چیز از افسوباره. البته شاید یه ذره این ایه رو شرطیه بگیریم، یه ذره مثلا تکلف داشته باشه، ولی باطل نیست. کانه میشه جواب شرط، استفهامی باشه مشکلی نداشتیم، یه خورده عبارتا دقیق تر بود. در استفهامی از اول میگفت اصلا کار تو نیست که بخواه واگذار کنی، در شرطی میگه کار تو هست، واگذارم میکنی، ولی واگذار کردن برات آسونه. استفهامی هم یه خورده صافتر معنا میشه، هم معناش یه ذره دقیق‌تره. ولی شرطی هم بگیرید باطل نیست. و علم ایشون میگه که در آیه قرآن آمد که علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این خطاب به کیه؟ میفهمد خطاب به عامه است. به قدر عقولشون، هر کی در حد خودش برداشت میکنه از این خطاب. ولی گروهی به درجه میرسن که ما بهشون میگیم خاصه. اونا از این خطاب بیرون میرند. اون عوامی که هنوز عوامن تحت خطاب میمونند، اونایی که خواصند، در ابتدا با توحید افعالی توکل رو بر خودشون راحت میکنند، ولی وقتی بالا رفتند از توکل هم ترقی میکنند و نتیجتاً دنبال تصحیح مقام توکل نیستند، بلکه به مقام توکل واصل شدند، نه تصحیحش کردند. اول که عامیان توکل ندارند، بلکه خود رفتن جلو توکل تصحیح میکنند، توکل رو توجیه میکنند، توکل رو علاقه پیدا میکنند، بعد در نهایت هم توکل برشون عادی میشه. خب خطاب به عوامه. بعد از این که خواص توکل برشون حاصل شد، دیگه اینا مخاطب به توکلو نیستند. بهشون دیگه گفته نمیشه توکلو، ولی تحصیل حاصل میشه. اینا به توکل رسیدن، دیگه مورد خطاب نمیشن. اونایی مورد خطاب میشن که هنوز توکل نیافتند، بهشون گفته میشه برین دنبال توکل. توکل یعنی برین دنبال توکل. اونی که دنبال توکل رفت و بالاخره واصل شد، اون دیگه بهش دستور توکلو داده نمیشه، والا معنیش اینه که برو تحصیل حاصل بکن. خب کسانی که از مرتبه عوامی در میان، عرض کردم ابتدا تصحیح میکنن توکل رو، تصحیح میکنن مقام توکل رو، تصحیح میکنن یعنی سعی میکنن در به دست آوردن راه رو برای به دست آوردن مقام توکل در جلوی خودشون هموار میکنند، ولی بعدن واصل میشند. این وصول بعد از تصحیحه. اول عوامن، وحشت دارن، به سمت توکل نمیرند، خدا بهشون دستور میده توکل. بعد که وارد شدن این دستور رو اطاعت کنن، به مقام تصحیح میرسن که توکل تصحیحش کنند، توجیهش کنند و بهش علاقمند بشن و در پی تحصیلش بیفتند. چطوری علاقمند میشن؟ از روی توحید افعالی. میگه همه کارا کار خداست، بنابراین توکل کنیم بر خدا، چون توحید افعالی اینو میگه دیگه، همه کاری کار خداست. اینجوری تحصیل میکنه. بعد یه خود جلوتر که رفت، علت توکل کردن رو هم میابد. علت توکل کردن توجه کن چیه؟ علت توکل کردن اینه که میبیند کار کار خداست و کار خودش نیست و کار اسباب نیست. چرا ما توکل میکنیم؟ دقت کنید، چرا ما توکل میکنیم؟ برای اینکه کار کار خداست، کار اسباب نیست. این خب الان ما میفهمیم که کار کار خداست و کار اسباب نیست. با این فهمیدن توکل تصحیح میشه. اما بعد که خود جلو رفتیم، همینایی که فهمیده بودیم میابیم، اصلا شهود میکنیم که کار دست خداست. نه فقط میفهمیم، میابیم. اونجاست که دیگه توکل بر ما حاصل میشه. اصلا راهی غیر توکل بر ما باقی نمیمونه. وقتی من دارم میبینم تمام اسباب اون ور، یعنی طرف خداست، این اسباب هیچ کاره حساب میشن، اصلا خود به خود توکل برام حاصل میشه. دیگه از مقام تصحیح توکلم ترقی میکنم، بالا میرم، میشم متوکل. روشن مطلب دیگه. پس وقتی به توکل رسیدم دیگه خطاب به سمت من نیست، دیگه فتوکلو گفته نمیشه. اون وقتی که من عامیم، توکلو من گفته میشه، چون اسباب رو مؤثر میبینم. خدا به من میگه توکل، یعنی اسباب رو تحصیل نده. بعد میرم توحید افعالی برام حاصل میشه، اعتقاد پیدا میکنه به این که افعال از خداست، میفهمم که اسباب کاری نیستن و خدا همه کار است. اینجا مقام توکل بر من تصحیح میشه، راهش هموار میشه. بعد یه خود جلوتر که میرم، این علل توکل رو میابم. علل توکل یعنی اون چیزهایی که باعث میشه ما باید که ما توکل کنیم. اون چیز چیه؟ این چیز اینه که میبینم اسباب، میبینم، نه فقط میفهمم، میبینم که اسباب بیکارند و همه کار دست خداست. علل توکل همینه. چرا به من میگه خدا میگه توکل کن؟ به خاطر اینکه کار دستشه، به خاطر اینکه کار دست اسباب نیست، لذا به من میگه توکل کن. پس علل توکل این انحصار کارها در خداست. اگر من این رو یافتم دیگه توکل برام حاصل میشه، یعنی نمیتونم اصلا به سمت اسباب برم، حتما به سمت خدا میرم. توکل بر من حاصل میشه، مقامی بالاتر از مقام تصحیح توکل پیدا میکنم. در اینجا دیگه خطاب به من نمیشه، به من دیگه گفتن نمیشه توکل کن. من راهی غیر توکل ندارم، من افتادم تو وادی توکل. دیگه به من دستور توکل داده نمیشه. و علما من در خطاب الهی قد ورد به ظاهری بر قدر عقول عامه. خطاب الهی منظور همون توکلون کن تو مؤمنینه. به ظاهرش بر قدر عقول عامه و مبالغ فهومه. مبالغ این اندازه با هم قدر یکیه. دو تا عبارت آورده، بله مطلب یکیه. قدر عقول عامه و اندازه فهمشون. فمتا ترقت الخاصه عن مقامهم، وقتی که به کمک توکل خاصه از مقام عامه بالا رفتند، خاصه از مقام عامه بالا رفتن و شدن خاصه، دیگه عوام نیستن. بقی الخطاب للعامه، خطاب از اینا برداشته میشه، یعنی از خاصه برداشته میشه ولی برای عامه باقی میمونه. فمن احتجب به قوته و فعله سعا فیه، کسی که به قوت خودش و فعل خودش مغروره و فکر میکنه خودش فاعله، فکر میکنه قوت خودش کاری انجام میده، این حجاب دارد از دیدن واقعیت. نمیتونه واقعیت رو که میگوید کار دست خداست ببینه، چون حجاب داره، کارو به دست خودش و اسباب میده. فمن احتجب به قوته و فعله، به سبب قوتش، به سبب فعالیت خودش احتجاب پیدا کرده، یعنی نیافته که کار دست خداست، احتمال داده که کار به قوت خودش و فعل خودش مربوطه، این سعافیه. سعی در توکل میکند، یعنی اگر جز سالکین نشده که سعی در فعل خودش میکنه، ولی اگر جز سالکینه، جز انکنتو مومنینه، این دستور توکل رو میگیره و سعی در توکل میکنه. یعنی یواش یواش اون اعتقاد خودش رو که میگفت اسباب همه کارن، یواش یواش این اعتقاد رو تضعیف میکنه و معتقد میشه که خدا همه کار است. ولی این در مرحله فهمه. در چنین حالتی او تصحیح می کند مقام توکل رو، یعنی راه رو برای آمدن توکل باز می زاره. بعدن که جلو رفت و علت توکل کردن رو و دستور توکل رو، علت دستور توکل رو یافت، اون وقت متوکل میشه. وقتی متوکل شد دیگه خطاب توکل به اون نمی کنی، چون بالاخره توکلی که دستور کسبش رو داشت کسب کرد، دیگه مجدد دستور کسب پیدا نمی کنی. فمن احتجب به قوتی و فعلی ان و فعلی سعاف توکل، به طوری که حتی ازا سار ازا یقینن، وقتی صاحب یقین شد، صاحب یقین شد یعنی چی؟ یعنی رع الفعل و القوت و تأثیر کلهو من الله، دید این مطلب رو، یقین پیدا کرد که فعل و قوت تأثیر مال خودش نیست بلکه مال خداست. این آدم از حجاب بیرون آمده، تا حالا تو حجاب بود، حالا که دید کار دست خداست از حجاب بیرون آمد. لذا صحح مقام توکل فی مقام توحید الافعال، در مقامی که به توحید افعالی رسیده و اعتقاد پیدا کرده که یک فاعل، فاعل واحد داره کار انجام میده، این به مقام توحید افعالی رسیده، در چنین حالتی مقام توکل رو تصحیح میکنه، یعنی راه رو برای رسیدن به توکل باز میکنه. ثم اذا زادت مرتبته، وقتی مرتبهش بالا رفت، از فهم رسید به درک، به یافتن، به واصل شدن، یا به تعبیر دیگه از درک رسید به وصول. اول درک میشد که خداوند فاعل است و خودش و اسباب فاعل نیستن، حالا واصل شده به این مطلب. زادت مرتبه این شخص، رعائل على توکل، علل توکل رو میبینه، یعنی اون علتهایی که به ما میگه توکل کنید. علتی که به ما میگه توکل کنید چیست؟ اینی که من میبینم کار دست خداست و کار دست اسباب نیست. این بیکار بودن اسباب و همه کار بودن خداوند علت میشه برای توکل. حالا من این علت رو میبینم، وقتی علت رو دیدم، فترقا این سالک انه، ضمیر انه رو به توکل بر نگردونید، ضمیر انه رو برگردونید به تصحیح مقام توکل که در خط قبل ذکر شد. پس این آدم اول عوامه، بعد به مقام تصحیح توکل میرسه، بعدم فترق و انهو از این مقام تحصیل هم ترقی میکنه، میرسه به خود توکل. اونجا که رسید به خود توکل شده جز خاصه و دیگه خطاب فترکلو بهش توجه نمیکنه. خطاب توکلو باقی میمونه برای عوامی که بعد از این میخوان توی این مسیر بیان. این دو سه خطم چیزی نیست، بخونمش. نه، این کنتو مومین، این کنتو مومین من طور توجه کردم. اگر ایمان دارید، ایمان دارید، توکل کنید. ایمان نه که یعنی به خاصه رسیدید، نه که جز خاصه شدید. اگر مؤمنید توکل کنید. وقتی توکل رو من تحصیل کرده باشم و جز خاصه شده باشم، دوباره به من گفته نمیشه توکل کن، چون میشه تحصیل حاصل. پس این کنتم مؤمنین معنیش این نیست که اگر به درجه خاصه رسیدید و توکل براتون حاصل شد، حالا توکل کنید. اینو نمیگه. میگه اگر ایمان دارید، یعنی ایمان معمولی دارید و قبول دارید که خدایی هست، کارا رو به او واگذار کنید. اینطوری میشه، اگر خدا رو قبول دارید کارم به خدا واگذار کنید، نه اگر کار رو به خدا واگذار کردید پس کار رو به خدا واگذار کنید. چه گفتن نداری؟ بله؟ اگه ایمان ندارید که اصلا خدا رو قبول ندارید که میخواد توکل کنید، اصلا خطاب به اونا نمیشه. کسی که اصلا خدا رو قبول نداره معنی نداره که بهشون به خدا توکل کن. اینایی که ایمان دارن خدا رو قبول دارن، بهشون میگن توکل کن، که توکل نداری توکل بکن. وقتی توکل کرد دیگه معنی نداره، بهشون میگن دوباره توکل کن. خب چرا برای خواص توکل آسون ترینه؟ اینو توضیح دادم، چون اونا میبینن که کار دست خداست و اسباب را همچنین خودشون را بیکاره میبینن، رضا توکل بهش خیلی آسونه. یعنی به تعبیر من دل و اسباب نبستن که اگر بهشون بگیم توکل کن یعنی از اسباب ببر، به عوام دل و اسباب بستن، همه امیدشون تو اسبابه. حالا بهشون بگیم این امید رو بذار کنار، از اسباب دل ببر، سختشه. اما خواص اصلا دل به اسباب نبسته که برش سخت باشه رابطه و علاقهش از اسباب ببره. این خاصه، این شخص که جز خواصه، یافته که ان امر کله لله. وقتی این مطلب رو یافته دیگه برش سخت نیست که دست از اسباب بکشه. از اول اسباب بیکاره میدید، حالا بهش بگن اسباب بیکاره ببین، برش سخت نیست. ثم ان شیخ علل این را که توکل اوهن و سبل است. اونجا در کلام شیخ داشتیم اوها، اینجا اوهن. عرض کردم هر دو چیه؟ یعنی منشون این که کار آسونه، آسونترین راه یا سسترین راه. علت آورد شیخ یعنی مصنف این را که توکل آسانترین راه اندل خواسته است، علت آورد به انه، به انه متعلق به علل است، علت آورد به این که حق تعالی قد وکل الامور کلها الی نفسه، واگذار کرده تمام کارها رو به خودش. درسته اسباب رو ما ملاحظه می کنیم، ولی اون اراده خداست که سبب واقعی است. این اسباب رو ما حد اکثر سبب اعدادی بگیریم. این شخص، یعنی شخص خاص، یافته این مطلب رو که تمام امور دست خداست، لذا توکل براش اوهن و سبل شده. از کجا یافته که کار دست خداست؟ به قوله تعالی که فرمود ان الامر کله لله. این عبارت رو خونده و نه تنها فهمیده، بلکه حتی بالاتر از فهمیدن یافته. وقتی اینو یافته دیگه برش توکل سخت نیست. بعد جمله‌ای در عبارت مصنف آمد که آیس العالم، خدا عالم رو مایوس کرده از این که شیء از امور رو مالک باشد. کار داره انجام میده، ولی مایوس است که کار خودش انجام بده. میدونه کار باید خدا انجام بده. مایوس کرده عالم رو از این که کاری انجام بدهند. اینو خاصه یافته، عامه نیافته، خاصه یافته. خاصه یافته که تمام عالم مایوسن از انجام کار، کارو باید خدا انجام بده. و آیسا یعنی خدا مایوس کرده عالم رو، یعنی اهل عالم رو، ای و خیب اهل العالم کلهم، مایوسشون کرده از چی؟ خیب یعنی مایوس کرده، آیسا یعنی هم مایوس کرده. مایوسشون کرده از چی؟ مایوس کرده از این که مالک باشن شیئی منها، یعنی من الامور رو، هیچ مقداری از امور رو مالک نیستند. مایوسشون کرده از مالک بودن، در نتیجه همه باید به سمت خود مالک اصلی که خداست برند. بعد شارح می فهمد که مصنف تو این عبارتی که گفته آیس العالم، کلمه اهل رو حذف کرده. تقدیر اینه آیس اهل العالم، که خود شارح هم دقت کردید اهل رو در تقدیر گرفت. تقدیر کلام مصنف اینه که آیس اهل العالم، ولی اهل رو حذف کرده. فحذف الاهل که قولی تعالی واسأل القریه، یعنی واسأل اهل القریه. در آیه واسأل القریه داره که به حضرت یعقوب گفته میشه تو از قریه سوال کن، در حالی که منظورش اینه که از اهل قریه سوال کن. کلمه اهل حذف شده، اینجا هم کلمه اهل و مصنف حذف کرده. من برای اینکه این مسئله خود روشن‌تر بشه، چون مطلب روشنه و ما هم باورش داریم، اما یه خورده بهتر روشن بشه، من یه نمونه ای رو از فلسفه یا از منطق نقل میکنم که مطلب رو کامل‌تر واضح کنه. این که ما میگیم کار دست اسباب نیست، کار دست خداست، این دلیل نمیشه که ما بریم تو خونه بنشینیم بگیم همه کارا رو خدا میکنه، اسباب بیکارن، منم که جز اسبابم هیچ کارم، بنابراین اقدامی نکنم. توکل معنیش نیست. توکل به قول ایشون در درجه اول میگه توکل باید با طلب باشد، یعنی تو طلب بکن توکلم بکن. معنیش اینه که من اقداماتی که در توانم هست باید انجام بدم، ولی نتیجه رو باید خدا به من واصل کنه. این برای این که این مطلب روشن‌تر بشه توجه کنید، من یه مثال بزنم. در باب قیاس اشاعر معتقدند که قیاس هیچ کاری انجام نمیده. این نتیجه که من میگیرم از جانب خدا بر ذهن من القا میشه و چنین نیست که این قیاس منو به سمت نتیجه نزدیک کنه، اصلا قیاس فایده نداره. بله عادت الله جرت که وقتی قیاسی ترتیب داده شود خدا نتیجه رو القا کند. پس این قیاس نتیجه بخش نیست، بلکه باعث می شود که خدا نتیجه رو به من بده. اگر قیاس ترتیب ندم عادت خدا جاری نشده که نتیجه رو به من عاید کنه، ولی وقتی قیاس تشکیل می دم عادت خدا جاری شده که نتیجه رو خودش به من بده. این حرف اشاعره است که غالب جبران. معتزله میگه که وقتی من قیاس رو تشکیل می دم به سمت نتیجه میرم، در اینجا خدا هیچ دخالتی نمی کنه، همه کار دست خود منه. این قیاس، این صغرا و کبرایی که من جفت کردم و از توشون قیاس ساختم، این خودش منو به نتیجه میرسونه، خدا هم دخالت نمی کنه. اینو نظر معتزله. فیلسوفی امر یه بیان جالبتر از هر دو داره، میگه تو اقدام میکنی، قیاس رو ترتیب میدی، ولی نتیجه رو اون واهب و صبر به تو افاضه میکنه. تو رفتی جلو، فکر کردی با کار خودت نتیجه رو به دست آوردی، این چنین نیست. خوب دقت کنی میبینی یه دفعه ذهنت روشن شد و میابی چیزی تو ذهنت القا شد. کی القا کرد؟ این قیاس القا نکرده، این قیاس آماده کرده ذهنت رو، قابل کرده ذهنت رو برای پذیرش. فاعل بعد از این که ذهنت رو آماده دید، اون فیض خودش رو حفاظه کرد. فاعلی که فیضش رو زایه نمی کنه، به موضع قابل عطا به موضع غیر قابل عطا نمی کنه. حالا که تو موضع تو، یعنی ذهن تو با قیاس آماده کردی، این نتیجه رو به تو میده، نتیجه رو القا می کنه. خب ببینید الان چی شد. اسباب ظاهری همین قیاس بود، این صغرا و کبرا بود، این اسباب ظاهری بود، ولی این کاری نیست. کارو در آخر خدا میکنه، نتیجه رو خدا به من میده. در کار دیگه هم همینطوره. نمیگیم اسبابو کنار بذار، اسباب عمل کن، اقدام کن، قیاس رو ترتیب بده تا ذهن قابلیت پیدا کند، قابلیت دریافت فیض. ولی بدون که این فیض رو تو نگرفتی، تو نیاوردی، این فیض خدا حفاظه کرد، فقط تو قبول کردی، این هم تلاش کردی، خودتو برای قابل شدن آماده کردی. نه که فاعل باشی، تو فاعل نیستی، تو قابلی. بهت گفتیم تلاش کن تا قابلیتتو بالفعل کنی، تا فیض بیاد. ولی این تو نبودی که فیض ایجاد کردی، تو بودی که فیض گرفتی بعد از اینکه قابلیت گرفتن در خود ایجاد کردی. این بیان فیلسوفه در وقتی که قیاس تشکیل میشه و ما به نتیجه میرسیم. نظیر همین رو در همه امور بیارید. وقتی ما اقدام میکنیم برای انجام یک کاری، در واقع ما فاعل اون کار نیستیم، ما قابلیت رو برای نتیجه گرفتن اون کار فراهم کردیم و اون فاعل خداست که این کار رو داره افاضه میکند، نه من. من فقط دارم قابلیت خودم رو بلفل میکنم، همین. حتی اون قابلیت منم که داره بلفل میشه بازم با تصرف الهیه. اینجام که نگاه کنید یه خود عقبترم که برید باز دست خدا رو میبینید. این چنین نیست که یه جایی برسید که من بشم فاعل یا سبب بشه فاعل و خدا دخالتی نداشته باشه. حتی ما کلمه دخالت هم درست نمیدونیم، میگیم همه کار خداست، نه اینکه خدا داره دخالت میکنه. خب این بحث تموم شد. بحث سوم که باقی مونده اینه که توکل درجاتی داره، اون درجات انشاءالله در جلسات آینده توضیح میدیم.